بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. بیش از این که به بحث مارتین لوتر و پروتستانتیزم او و اصلاح دینی او برسیم که بحث مسلسل ماست، به مناسبت بعثت رسول اکرم صلوات الله علیه میخواستم یه دو سه کلمه اینجا خدمت شما عرض کنم. ما همیشه مناسبت‌ها و مقارنت‌ها رو نگه می‌داریم و اگر مناسبتی باشد دور یا نزدیک درباره او سخنی می‌گوییم و چه مناسبتی و مقارنتی اولاتر و خجسته‌تر از مقارنت با بعثت پیامبر بزرگ اسلام. در درجه اول تبریک عرض می‌کنم به شما، خجسته باش می‌گویم. ما همه امت این پیامبر بزرگیم، یعنی عضوی از مجموعه هستیم که او پایه‌گذاری کرد، فرهنگی که آغاز کرد، تمدنی که ساخت و همراه با آن خیلی عظیمی از آدمیان در مدرسه او نشستند و از او درس آموختند. امیدواریم که باران رحمتی که به مناسبت وجود او بر زمین و زمینیان بارید همچنان گسترده و پایدار باشد و بهره همگان مسلمانان و غیر مسلمانان از اون فزونی یابد. به جای اینکه و علاوه بر اینکه ستایشی و ثناخوانی از این پیامبر بکنیم، شایسته دیدم دو سه نکته درباره کار ایشون و رسالت ایشان خدمت شما بگم به اختصار تمام و بعد وارد بحث اصلی خیشتن بشویم. ببینید، پیامبر اسلام برای اینکه ما بدانیم چقدر به این مرد نزدیکیم یا چقدر در مدرسه او درست درس آموخته ایم و شاگردی راستین کرده ایم، اهداف رسالت او رو از زبان خود او وقتی بشنویم میتوانیم راه خودمون و جایگاه خودمون رو باز یابیم. پیامبر از طرفی می گفت که از طایفه رسولان است، رسولانی که خداوند فرستاده و دو شأن دارند، یکی مبشرین و منذرین، یعنی هم مژده می دهند و هم بیم می رسانند. ما در مدرسه ادیان، همه ادیان این دو صفت رو می شناسیم و قرآن هم بر او تأکید می کند. اگر در باطن و قلب کسی بیمی از خدا پیدا نشده باشد، هنوز شاگرد خوبی در این مدرسه نیست. این از رسالت های همه انبیا بوده است. همچنان که ما نسبت به خداوند عشق می‌ورزیم، بندگی می‌کنیم، ستایش می‌کنیم، اندک شرمی، بیمی، هیبتی، مهابتی هم باید در دل ما نشسته باشد. خشیت خداوند در اینجا جای اوست. این کار رو هیچ مکتبی انجام نمی دهد. در مکاتب دینی است که آدمی در مقابل یک موجود بسیار عظیم و نامتناهی کوچکی خودش رو حس می کنه و درک می کنه و همین درک کوچکی شرمساری رو و هیبت و مهابت رو با خودش می آورد. ترسیدن از خداوند، ترسیدن از یک جانور درنده هار نیست که قصد جان ما رو دارد، بلکه ترسیدن نیست اصلا، اذعان به کوچکی خیشتن است در مقابل یک موجود نامتناهی. همچنین است مژده‌ای که پیامبران می‌دهند و این مژده رستگاری است. همه ادیان چنان که قبلا برای شما گفته بودم واجد سه رکنند: یکی رکن هویت، دومی رکن معرفت و سومی رکن نجات. یعنی از طرفی چیزی به ما می آموزند، معرفت هایی می آموزند، از طرفی به ما هویت می بخشند و از طرفی هم به ما وعده نجات و مژده رستگاری می دهند. Salvific religions خوانده می شوند، یعنی ادیانی که به رستگاری می اندیشند و مژده می دهند و می رسانند آدمیان را، اگر حقیقتا به دنبال روش ها و دستورالعمل های آنها بروند. باز اگر این مژده، این مژده رستگاری در جان ما وجدی و ذوقی و نشاطی پدید نیاورده باشد، امیدی بر نینگیخته باشد، آینده روشنی رو پیش چشم ما ننهاده باشد، به جان ما شادی و انبساط ویژه‌ای نبخشیده باشد، ما از نبوت و رسالت آن پیامبر بهره چندانی نیافته ایم. اونها آمده اند که چنین کنند و وقتی که جانها تأثیر میپذیرد معلوم است که در رسالتشون توفیق یافتند و معلوم میشود که ما در مقام تأثیر پذیری و در مقام شاگردی نقش خودمون و وظیفه خودمون رو به خوبی انجام دادیم. نکته دیگری که باز پیامبر در مورد خودش میگوید که البته در انجیل هم هست که این پیامبر آمده است تا شماها رو زنده کند. یدعوکم لما یحییکم، حیات تازه‌ای به شما ببخشد. این حیات تازه خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. به هر حال دینداران باید علاوه بر حیات عقلی، حیات حسی و حیوانی، یک حیات دیگری هم داشته باشند، زنده به اون حیات باشند. بارها من برای شما گفتم همه جور میشه زندگی کرد، میشه زندگی عالمانه کرد، میشه زندگی عامیانه کرد، میشه زندگی کرد که در او آدم ذوقی و درکی از هنر نداشته باشه، میتوان زندگی هنرشناسانه کرد، همه جور میشه کرد. میشه یک عمر زندگی کرد بدون یک روح معنوی، در این حال در زندگی توفیق هم داشت. اما در ادیان یک حیات تازه‌ای معرفی می شود و اگر متدینان حی به اون حیات نباشند، واجد اون حیات نباشند، باز در مقام شاگردی قصور ورزیدند، یعنی بهره کافی از رسالت یک نبی نبردند. مولوی چند جا در مثنوی توضیح می دهد که ما چند جور روح داریم به تعبیر او تا می رسد به این عالی‌ترین درجه روح، از این مراتب مادون که روح حیوانی باشد تا به این بالاترین درجه از حیات. اتفاقا در پاره از مأثوراتی که از پیشوایان دین رسیده یک تفسیری از این حیات شده است که اون حیاتی که حیات طیبه‌ای که تعبیر قرآنی است، فلنحیینکم حیاتا طیبه، حیات طیبه‌ای که رسالت رسول می بخشد کدام است؟ تفسیر این است که اون حیات، حیات قناعت آمیز است. این خیلی نکته شنیدنی است. من اینجا برای شما در باب قناعت فراوان سخن گفتم و فراوان سخن گفتنی درباره او هست. ما در یک فضای زندگی می کنیم که از سر و پای او طمع می بارد و ما رو دعوت به آزمندی و زیادت خواهی می کند. قناعت یک حیات دیگری است. وقتی که آدمی استغنا پیدا کرد، اونگاه یک موجود دیگری می شود، زنده به حیات دیگری، روح دیگری در او دمیده می شود و این یکی از اون ارکانی است که نبوت بر او بنا شده است و آدمیان هم به او دعوت شدند. اما نکته مهمتری که میخوام خدمت شما عرض کنم این است که قبلا هم گفته بودم در مکاتب دینی ما یه معلمی نداریم که رفته باشد، گذشته باشد. معلم ماندگار است، این همچنان هست، همین امروز زنده است، مثل همون روزی که در جهان میزیسته است. شما به این آیه قرآن نگاه کنید در سوره جمعه که میگوید که ما این رسول رو فرستادیم با این رسالت که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. ما این پیامبر رو فرستادیم تا مردم رو تزکیه کند، به اونها کتاب یاد بدهد، حکمت یاد بدهد و به نسلهای بعدی که هنوز نیامدند. این آیه خیلی مهمه به خاطر اینکه نمیگوید که به مردم علم و حکمت یاد بده. حکمت همون درس اخلاقه. پیامبر نیامده که فقط درس اخلاق یاد بده، اومده مردم رو اخلاقی بکنه، یعنی تزکیه بکنه. اینا رو از هم جدا کرده، گفته از یه طرف به تزکیه میکنه، از یه طرف درس تزکیه به شما میده. هر دوتا رو گفته، لیوزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم درسش رو میده هم خودش رو میده، مشقش رو میده. نه تنها به شما میده، آخرین من هم لما یلحقو به هم، بعدی ها که هنوز نیامدن. ببینید درس پیامبر در میان ما جاری و باقی است، یعنی قرآنش، احادیثش، سنت اوست، همه چیز. این درس تزکیه است. خود تزکیه کجاست؟ او میگه من اومدم من خود شما ها رو میخوام تزکیه کنم، نه اینکه فقط یه درسی بهتون بدم بگم هر که خواست عمل کنه هر که نخواست. این معناش این استش که در امر دین یک ولایت، یعنی یک کانکشنی وجود دارد بین شخص متدین و بین رسول، کسی که در محضر اوست و ناظر به اوست، روحن با او میتواند اتصال بگیره و این اتصال موجب تزکیه نفس آدمی میشود. فقط این نیست که عمل کند، فقط این نیستش که درس بخواند، فقط این نیست که متخلق به اخلاق نیکو و پاکیزه بشود. اون معلم اخلاق همچنان حاضر است برای کسانی که میخوان حضور او رو حس کنند، حضور او رو پیدا کنند و مستقیما از دست او و از روح او درس بگیرن و تأثیر بپذیرن. در ادیان همیشه همینطوره. شما ببینید ما در مسیحیت، مسیحی ها با عیسی کانکت میکنن، اصلا باید این کار رو بکنن، اصلا غیر از این نیست. من قبلا گفتم به شما که مسیحیت و اسلام و یهودیت یه مکتبی مثل مارکسیسم نیست. مارکسیسم، خب مارکس یه معلم بود، یک متفکر بود، کتاباشو نوشت، حرفاشو زد، رفت، کتاباش باقیست. هیچ مارکسیستی با روح مارکس دیگه کار نداره، ولایتی از مارکس نداره، با او ارتباط و اتصال روحی پیدا نمیکنه، سعی میکنه حرفاشو بفهمه. ما در مورد پیامبران اینجوری فکر نمیکنیم و نباید فکر کنیم. نباید بگیم قرآنشو گذاشت، احادیثو گفت، حرفاشو زد، سنتی رو مقرر کرد، بعد ما همینا رو میخونیم و یاد میگیریم و اگرم آدمای خوبی باشیم عمل میکنیم. این درسته، این لازمه، ولی کافی نیست. در سنت های دینی تماس گرفتن با اون معلم و با اون ولی شرط است و این نه فقط در زمان حیات اوست بلکه پس از ممات او هم محقق شدنی است و یک دستگاهی است به نام ولایت و قرب که در عالم معنا و روح می‌گذرد. ارواح می‌توانند به هم نزدیک بشن یا از هم دور بشن، به هم پشت کنن و اونها که نزدیک‌تر می‌شوند البته بهره‌های هدایت بیشتر هم می‌یابند. به اون آیه خوب توجه کنید، لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. تا اونای ما الان اونایی هستیم که بعداً پیوسته ایم به اون مجموعه نخستین، کتاب و حکمتش در میان ما هست، اما یزکیهمش هم هست، یعنی مثل اینکه حاضر است و ما میتوانیم از دست او شراب هدایت بنوشیم. خب صلوات الله علیه. سخنم رو اینجا به پایان میبرم. بازگردیم به نکته هایی که باید در باب جناب لوتر بگیم. چند وقت است که سخت گریبان ما رو گرفته است و رهایی هم نداریم، ولی من به شما مژده رهایی میبخشم، دیگه رو به پایانیم. باری نکته های مهمی باقی مونده در باب جناب لوتر. تکرار میکنم که ما به لوتر رسیدیم برای اینکه یکی از ارکان فرهنگ جهان مدرن است و شناختن او و کاری که او کرد فریضه است برای دانستن اینکه در چه جهانی زندگی میکنیم، در کجا نشسته ایم یا ایستاده ایم و جهات ششگانه ما کدام است تا جهتگیری صحیح و مساعدی انجام بدهیم. من تأکیدی رو که جناب لوتر بر ایمان کرده بود به شرح و به تفصیل برای شما باز گفتم و گفتم که این نکته ایست که گاهی ما از او غفلت میکنیم، حتی کاتولیک ها از او غفلت میکنن. پروتستانتیزم در این زمینه پیش قدم بود برای بازگرداندن معنا و مفهوم عمیق معنوی ایمان که چیزی است تقریبا از جنس همون عشق که ما در کلمات مولانا میابیم. با این تأکید و با این اضافه که جناب لوتر هرگز یک مشرب صوفی یا عرفانی یا روحانی نداشت، بلکه با او خیلی هم مخالف بود و اون سنت روحانیت رو کلن مردود و مطرود می دانست، با همه این احوال وقتی که در نظر او نسبت به ایمان دقیق می شویم می بینیم که سخن از یک عشقی است که عاشقی نسبت به معشوقی می ورزد و جان او رو سراسر پر می کند، به طوری که عمل زشت از او امکان صدور ندارد. یعنی اونقدر این ایمان قوی و محکم در جای او و در جان او می نشیند که خود به خود شخص رو به سوی کار نیک هدایت می کند. و به همین سبب هم در مکتب لوتر مغفرت الهی جای بلندی دارد. یعنی معتقد است که شخص مؤمن علل اصول نیکوکار است، اگر هم سهوًا و تصادفاً از او خطایی و گناهی سر زد، مغفرت الهی، دریای مغفرت الهی او رو شستشو خواهد کرد و نگران آینده نباید باشه. لذا در مکتب لوتر تقریبا امید به رستگاری بسیار زیاد است، منتها برای پروتستان ها. این رستگاری رو برای دیگران نمیداند، این رو بعدا توضیح بیشتری خواهم داد. اما برای کسانی که وارد وادی ایمان به همون معنا که او میگوید میشوند، اونگاه راه رستگاری باز میشه و اگر موانع اندکی هم در راه باشه خود به خود زدوده میشه و از میان برداشته میشه. در باب ایمان سخن بسیار بود که گفتم. اما نکته دیگری که قبلا اشاره کردم اکنون باید بست بدم که با احوال ما در روزگار جدید هم مناسبت تام دارد، تأکید لوتر بود بر اینکه ما قرائت رسمی از کتاب مقدس نداریم. تعبیر او این بود که هر کس کشیش خیشتن است. این حرف با تمام سادگیش یک مضمون بسیار فربهی رو با خود حمل می کند و تقریبا می توان گفت تمام اونچه که بعداً به دنبال لوتریسم و پروتستانتیسم در اروپا و سپس در آمریکا پیش آمد محصول همین یک سخن بود. البته این سخن با پاره پیشرفت‌های دیگر در جوانب و اضلاع دیگر جامعه همراه شد تا توانست به نتیجه های خیلی مهمی برسد که اکنون رسیده است. می توان گفت بسیاری از این نتایج هم نتایج ناخواسته بود، یعنی چنان نبود که لوتر اونها رو از دور ببیند، به اونها بیندیشد، اونها رو بخواهد، اینطور نبود. اما شما می دونید تئوری از تئوری پرداز استقلال داره، سخن از سخنگو استقلال داره، مثل تیریست که از کمان بیرون میره و پس از او به فرمان شما نیست که به کجا اصابت میکنه و در اثر اون اصابت به چه عواقب دیگری میانجامد، دیگه در اختیار شما نیست. ایشون خب در درگیری که با کلیسا داشت و کلیسا قرائت رسمی از دین رو به همه مؤمنان تحمیل میکرد و میگفت کتاب مقدس رو باید اونچنان بفهمید که من به شما می آموزم، در مقابله با کلیسا آمد و همون طرح خودش رو در انداخت که ما برای فهمیدن کتاب مقدس حاجت به کلیسا، حاجت به واسطه نداریم. حتی بزرگان قوم، یعنی پیشوایان دین پیش از لوتر تا برسد به خود حضرت عیسی، که سخنان بسیاری گفته بودند و منقولات و معصورات فراوان مثل روایات و احادیثی که ما هم در اسلام داریم در میان مسیحیان پراکنده بود، جناب لوتر میگه به اونها هم نباید اعتنا بکنید. ما خودمون امروز با مسئولیت خودمون کتاب مقدس رو فهم میکنیم. این همون حرف مهمی بود که در واقع در اون مجلس مناظره یا محاکمه لوتر گفت. گفته بودم برای شما که او رو نهایتاً به محاکمه کشاندن، محاکمه‌ای که از او سالم بیرون آمد، چون قرار بود که بعد از او رو بگیرن و بفرستن روم و بر او همان برود که بر بسیاری از مرتدین رفت، یعنی او رو زنده به آتش بسوزانند. ولی چون امیرانی در آلمان طرفداران لوتر بودن، او رو مخفیانه دزدیدند و به جای دیگری بردن و در یک محل سلامتی او رو نگه داشتن تا آبا از آسیا بیفته و بعد او دوباره ظاهر شد، آفتابی شد و دیگه این بار مریدان و طرفداران بسیار داشت و مقابله با او کار آسانی نبود. باری وقتی که در اون مجلس محاکمه از او پرسیدن که تو چه میگی، گفت که موضع من این است که اینجا ایستادم، Here I stand. این جمله از او بسیار مشهور شد که من اینجا ایستادم، یعنی من از موضع خودم تخطی نمی کنم، حرف من همین است که می گویم و خودم هم این رو می گویم. این خیلی مهم بوده. Here I stand، یعنی من تکیه به کلیسا نمی کنم، تکیه به مأثورات و منقولات و روایات و احادیث و غیره نمی کنم، منم و منم، خودم، فهم خودم، درک خودم، تفسیر خودم، برداشت خودم از کتاب مقدس. و نه فقط خودم، دیگران رو هم به همین دعوت کرد که هر کسی میتواند بگوید Here I stand. یعنی شما از هر پروتستانی، این 200 و چند چرچ پروتستان که الان در آمریکا هست، جاهای دیگه هم هست، از هر یکی از اینا بپرسی همینو میگن Here I stand. ما درکمون از کتاب این است، ما فهممون از کتاب مقدس این است و بر اساس این یک چرچ پدید آورده ایم و این مسیر بی نهایت است. یعنی در آینده هم کلیساهای بسیار 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 دیگر می تواند به وجود بیاید، برخلاف کاتولیسیزم که یک کلیسا بیشتر نداشت و ندارد الان. یعنی یک سیستم جانشینی است از پیتر پتروس مقدس که آغاز شده و اینا همه خلیفه های او هستند با اوصاف و شؤون ویژه‌ای که دارند و در صدر کلیسا می نشینند و بعد سلسله مراتب و هایرارکی دارد کلیسا و همه اون اوضاعی که می دانید در پروتستانتیزم مقابله با این کلیسا کار آسانی نبود. لوتر ملاحظه کنید مقابله با قدرت نکرد، چنان نیرویی نداشت که با او را درفته، کلیسا رو ویران کنه، پاپ رو سرنگون کنه، از مسند پاپی پایین بکشه، جنگ را بیاندازه، اصلا این کارا امکان پذیر نبود. ولی واقعا مثل یک دینامیت، یه بمبی که در قلب کلیسا نهاده باشد، جمله ای رو گفت که برای ویران کردن کلیسا کافی بود. گفت هر کس روحانی خیشتن است، تمام، هر کس روحانی خیشتن است، لذا ما به روحانی احتیاج نداریم، به کلیسا احتیاج نداریم، به آقا بالا سر احتیاج نداریم، به قرائت رسمی قائل نیستیم. این خیلی مهمه، ما هر کدوم میتونیم قرائت خودمون رو از دین داشته باشیم. این حرف همونقدر که برای کلیسا خطرناک بود که خطرناک هم شد چون رقیب بزرگی در کنارش پدید آورد، برای خود دیانت هم خطرناک بود. و این اون حرفی است که من مایلم شما توجه کنید، چگونه میتوان این زمام فهم کتاب مقدس رو به دست مؤمنان داد و گفت که شما حق دارید، شما حق دارید و نزد خداوند مسئولیت هم ندارید، حد اکثر تکلیف شما این است که اون چرا که خودتون میفهمید همون رو مبنای ایمان و مبنای عمل قرار بدهید. خب ابتدا به نظر میاد هرج و مرج غریبی پدید خواهد آورد. خب میلیون ها کاتولیک، مسیحی، هر کدوم بردارن بنشینند و کتاب رو بذارن جلوشون، اون یکی بگه به نظر من این معنا رو داره، اون یکی بگه به نظر من معنا رو داره، چی باقی خواهد موند از دین و چه باقی خواهد ماند از هویت دینی؟ این یه خوفی بود که ابتدا بعضی رو فرا گرفت. شاید در قلب خودش لوتر همین خوف رو داشت، حرف کوچکی نمی زد، خیلی حرف پرمهابتی است، خیلی سنگینه، ولی اون این تکلیف سنگین رو ایفا کرد وقتی گفت هر کس کشیش خیشتن است، مسئول فهم خیشتن از دین است، هر کسی مستقیماً به خدا پاسخ خواهد داد، نه اینکه بگوید که مسئولیت حرف من با فلانی است چون فلانی به من اینها رو یاد داده است. به تنهایی مستقیماً باید با خداوند روبرو بشود و اگر از او پرسید چرا چنین کردی، نهایتاً مرجع خود اوست، مرجعیت دیگری وجود نداره. این همون حرفی بود که فریدم آف کانشنس اسمش شد، آزادی وجدان. یعنی آدمی وجدان خودش رو آزاد میکنه و مستقل میکنه، یعنی شما این وجدانتون رو آزادی و استقلالش رو به دیگری نمی سپارید، نمی گویید که فلان مرجع گفته است که چنین بکن یا چنان بکن، تقصیر من نیست، فردا گریبان او رو بگیرید. من خیلی وقتا دیدم بعضی از آقایون مثلا می گوین که شما این کار رو بکن، من روز قیامت جواب رسول الله رو من میدم. شما کی باشی که جواب رسول الله رو بدی؟ بنده اگر یک کاری می کنم باید خودم هم جواب رسول الله رو بدم، جواب بالاتر از رسول الله، جواب خود و خدا رو هم بدم، و هر کسی همینطوره. من این رو الان خدمت شما هم عرض می کنم، حقیقت ایمان همین است، یعنی آدمی مسئول خیشتنه. این حرفی که بعدها خب در مسیحیت هم در آمد و یعنی تفسیرهای تازهی که شد، یکیش همین بود که اومدن و گفت چون از قدم به قدم کارهای عیسی، کلمه به کلمه سخنان او، اینا معانی بیرون میکشن و همچنان برای اینکه بنابراین شد که چنین بکنند. خب این که عیسی رو که به طرف اون تپه جلجتا بردن، اینه همونجا که دار او رو نصب کرده بودن که او رو به دار بزنن، این صلیب رو بر پشت عیسی نهادن. این مسیر طولانی هم بود که عیسی میرفت تا به اون تپه برسه و اونگاه او رو به دار بکشن. در طول این مسیر مردم در دو طرف ایستاده بودن، بعضی ها گریه میکردن، محزون بودن، بعضی ها اهانت میکردن به عیسی و سنگ میپراندند، دشمنی میورزیدند. حتی در خود انجیل هست که یک بیادبی پیش آمد، آب دهانی به صورت عیسی افکند. کرکگار از این باب خیلی ناراحته، میگه او یک نفر نبود، یک نفر نمیتواند این کار رو بکند. باری با تمام این دشواری ها عیسی با این صلیب سنگینی که بر دوشش بود، کسی که قبلا رنجور شده بود، که شکنجه های بسیار دیده بود، با زحمت تمام از این سربالای بالا می رفت تا اینکه صلیب رو بر بالای تپه نصب کنه. خب از این قصه چی استفاده کردن؟ گفتن هر کسی باید صلیب خودش رو به دوش بکشه. نه تنها عیسی بود که به دوش کشید، هر کسی باید صلیب خود رو به دوش بکشه. یعنی چه؟ یعنی مسئول خیر و شر خیشتن است، مسئول رستگاری خیشتن است، به دیگری نمیتوان محول کرد. اکنون هم همین، یعنی آقای لوتر میگفت اکنون هم همین طور است. این کتاب مقدس و این شما و این خدا و این وجدانتون و پاسخگوی او باشید. خب من حالا اینجا تو پرانتز نکته ای رو عرض بکنم، قبلا هم برای شما آوردم که در قرآن دو جا یه آیه مشابهی در دو جا آمده است که میگوید که خداوند روز قیامت به مردم میگوید که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، شما تنها پیش ما آمدید، کسی با شماها نیست، همونطور که نخست آفریده شدید. فخر رازی که مفسر بزرگ قرآن است در تفسیر خودش میگوید اگر تمام قرآن رو پاک کنند و از میان برود، همین یک آیه باقی بماند برای ما کافی است. خب او از این آیه چی درک میکرد؟ از اینکه آدمی تنها در مقابل خدا قرار میگیره، نه قبیله او هست، نه عالمان هستند، نه مراجع هستند، نه فرزندان، نه پشتیبانان، نه شفیعان، هیچ کس با او نیست. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، همونطور که اولین بار آفریده شدید، تنها به دنیا آمدید، تنها هم در محضر خدا حاضر می شوید. فخر رازی از این چی فهمیده که میگه همه قرآن رو پاک کنند و همین یک آیه بماند، همه حقیقت دین دروست و برای ما و برای رستگاری ما کافیست. ببینید خیلی این نکته مهمیست و بر درک این مرد باید آفرین گفت که چنین اهمیتی رو در این سخن دیده است. خب بدیهی است دیگه، نهایت مسئولیتی است که لرزه به جان آدمی میافکنه در مقابل خداوند به تنهایی، و بنابراین آدم باید بارش رو خوب بسته باشه، درست بداند که در اون محضر چه میبرد با خود و چه پاسخی دارد و چگونه حاضر میشود. این رو معنای خیلی عمیق این است که هر کسی روحانی خیشتن است. و این به نظر من خیلی حرف مهمی است و لازم نیست که شما که روحانی خودتون میخواد باشید خیلی عالم باشید، خیلی درس خوانده باشید. ببینید وقتی کسی پا در محضر دین، در دایره دینداری میگذاره، یک درجه از مسئولیت رو قبول میکنه دیگه. یعنی این دین شبیه خوراکه، شبیه دارو نیست. شما خوراکی که میخورید مسئول این خوراکتون هستید، باید مواظب باشید، به حرف این و اون چندان اعتماد و اعتنا نکنید، باید ببینید داری چی میخورید و سلامتی او و بهداشت او رو شما مسئولید، چون چیزی رو که شما مصرف میکنید و چیزی که با سلامت شما، حیات شما بستگی عمیق داره، اینو شما نمیتونید چشم بسته بخورید. همینطوری بگید یه کسی گذاشت این لقمه رو تو دهن من، نمیشه. مسئولیتی شما در اینجا دارید، مگر اینکه آدم بچه باشه، مثل بچه هایی که مادر لقمه دهنش رو میذاره، ولی وقتی که شخصی بلوغ شد، بالغ شد، همینطور. علل خصوص دیانتی که به شما میگویند، حالا در باب این بحث، اینکه این دیانت انقدر مهمه که شما اگه پاتو بیرون بذاری با خطر ارتداد و اعدام روبرویی. خب اگر یه چنین اهمیتی در کاره و از دین برگشتن اینقدر مهم و مهیب شمرده می شود، پس آدمی در مورد خودش باید به این نکته بیشتر بیندیشه و ببینه که او رو چگونه برمی گیره و به چه معنا. یکی از نکاتی که ما می تونیم امروز و این رو بعدن بیشتر بحثش خواهم کرد از او استفاده کنیم، از اصلاح دینی لوتر همین خودکشیشی و روحانی خیشتن بودن است. البته جناب لوتر در مقابل کلیسا ایستاد. ما ظاهراً در اسلام کلیسا نداریم، کم کم داریم پیدا میکنیم، علل خصوص در ایران. کلیسای مسیحیت خب اکنون بیش از 2000 ساله که عمر داره و ببخشید کمتر از 2000 ساله که عمر داره و برحال برا خودش دم و دستگاهی به هم زده و سلسله مراتبی داره و ارتزاق از راه دین در او به طور رسمی سمت تحقق پیدا کرده و مراتبی دارن روحانیون تا به آخرین مرتبه که کاردینالیه برسن، که پاپ هم از میان کاردینال ها انتخاب میشه و در سراسر دنیا هم شعبات داره، میشنری داره چنان که میدانید و غیره. اینا البته در پروتستانتیزم نیست، اینا در کاتولیسیزم هست. و خب جناب لوتر هم مقابل او ایستاد. در اسلام ما در ایران کم کم واجد کلیسای رسمی داریم میشویم و این کلیسای رسمی مهمترین صفتش اینه که قرائت رسمی از دین به شما میده و به شما میگوید که هر کسی پاشو از این قرائت اون طرف گذاشت، این مرتد است، منحرف است، مبتدع است، بدعت گذار است، فاسق است و غیره و غیره. خب این نکته کوچکی نیست. کلیسا فقط به در و دیوارش نمیگن، به این روحش و قلبش میگن که این نکته در اونجا بی نظیر است که از ما بشنوید، دین رو از ما بگیرید، ما این متاع رو به سلامت به دست شما میدیم، از مغازه ما بخرید. هر کسی مغازه بر خودش باز نکنه، هر کسی فروشنده نشود، هر کسی متاع ویژه خود را عرضه نکند، هر کسی قیمت گذاری نکند، هر کسی خریدارانی پیدا نکند، همه خریداران یک مغازه و یک معهد باید باشید. خب آیا ما میدونیم این به خودی خود به دیکتاتوری دینی می انجامد، کمان که انجام میده است. استبداد دینی معناش همینه، معنای دیگری نداره، که شما حق فهمیدن این دین رو ندارید و حق عمل کردن ندارید و نزد ما این متاع پیدا می شود. و شما وقتی که به گذشته نگاه می کنید، چه در اسلام و چه در مسیحیت یا یهودیت، این قصه رو کاملا می بینید بدون تردید. منتها در یه جایی روحانیان دستشون به قدرت هم رسید، در یه جایی نرسید. اونجایی که دستشون به قدرت رسید، اون فرص و زور رو اعمال کردن، جایی که نرسید اعمال نکردن. و اما در ذات و گوهرشون این مطلب هست که وقتی شما قرائت رو رسمی کردید، این قصه پدید میاد. اما از اون طرف طرح جناب لوتر طرح خیلی چنان که گفتم مهیبی است، ترسناکه. خب پس اجازه بدیم هر کسی دین خودش رو انتخاب کنه. سوال من این استش که چرا ترسناکه، چرا بده، ما چرا باید از این مطلب بترسیم؟ برای اینکه این یکی از سوالات مهم در پیش روی روشنفکری دینی است در جهان حاضر. جناب لوتر شاید این آینده رو نمیدید، ولی خب الان ما به چنین جهانی رسیدیم. چرا من باید حس کنم که مسئول دینداری دیگری هستم؟ چرا من باید حس کنم که دیگری گمراه داره میشه و من بر راه راستم؟ چرا؟ این از کجا یک چنین فرضی پدید آمده است؟ خب من به قدر خودم میفهمم، شما هم به قدر خودتون میفهمید. اگرم دلتون خواست بهتر و بیشتر بفهمید، حق دارید از دیگری بپرسید، میتوانیدم نپرسید. بعد هم جوابتون رو به خدا باید بدید دیگه. بنده که حاکم یا حکم شما نیستم که گریبان شما رو به خاطر بدفهمی بگیرم. بدفهمی بعدم اگر ما قصه چوپان و موسا رو که در مثنوی آمده همراه کنیم و به یاد بیاوریم که فهم این مطلب و قبولش خیلی هم آسان‌تر میشه دیگه. هر یکی از ما یه چوپان است، فقط به یه موسایی که میرسه معلوم میشه که چوپان بوده، ولی قبلا خودش رو موسا میپنداره. به موسا که میرسه معلومه چوپان بوده، همون موسا هم به یه موساتر از خودش برسه معلومه که خودش چوپان بوده. یعنی فهم ما همه آلوده است، همه ناقصه، همه نارساست و هیچ کسی نمیتونه مدعی هدایت راستین باشه و اصابت به حق باشه. خب اگر اینها رو ما مد نظر داشته باشیم که صوفیان ما به صد زبان برای ما گفتن، در اون صورت طرح خیلی هولناکی هم نیست اینکه آدمیان رو به درک خودشون و به وجدان خودشون واگذار کنیم و کسی بر کسی خورده نگیرد که تو چرا چنین میاندیشی، اون دیگری چرا چنان میاندیشه. من میدونم که این سر از کجاها در میاره، اون از کجاها سر در میاره رو جنبه های اجتماعی و هویتیش رو الان کار ندارم، فقط جوانب دینیش رو کار دارم. ببینید، برای اینکه یه مثال ساده اینجا بدم به شما، وقتی که کلیسای کاتولیک قرائت رسمی داره، تا امروز البته اینا به همجنسگرایی اوکی ندادند، قبول نکردن، اما پروتستان ها قبول کردن. چندین چرچ پروتستان پذیرفتند همجنسگرایی رو و گفتند که تفسیر ما از کتاب مقدس راه میدهد به این کار و اجازه میدهد که ما این رو مشروع بشناسیم و غیر اخلاقی ندانیم. خب این دقیقا میشه گفت که یکی از پیامدهای خواسته یا ناخواسته اندیشه جناب لوتر است. که از اون ورم البته جناب پاپ معتقد است که نه، قرائت رسمی که به او به ارث رسیده است از گذشته و خودش هم البته در این باب رأی داره، خب اجازه نمیدهد. از اون ور تفسیر آزاد نکردن مشکلاتی داره. اخیراً شما نمیدونم خبردار شدید یا نه، به دلیل پاره از سخنانی که جناب پاپ گفته، من جمله انکار جهنم، من جمله انکار برزخ و پاره از نکاتی که خب خیلی خلاف عقاید محکم کاتولیسیسم هست، 200 یا 300 تا از روحانیان بزرگ کاتولیک نامه نوشتن به پاپ و به او رسمن اعتراض کردن و گفتن از سخنان شما بوی پروتستانتیزم میاد و گویا که شما هم تحت تأثیر قرار گرفتید، دارید تجدید نظرهایی میکنید، حرفهایی میزنید که بوی بدعت میدهد، با کمال احترام. ولی خب این نکات رو برای جناب پاپ نوشتن. قرائت رسمی چنان استخوانی میشه، چنان متسلب میشه که اصلا امکان تغییرش حتی برای برترین مراجع نیست. با اینکه جزء اعتقادات کاتولیک هاست که پاپ اینفالیبله، یعنی معصومه، معصوم است در امور دینی نه در هر امری، مع الوصف اینا احساس میکردن که جناب پاپ پاش رو از دایره عصمت گویا بیرون نهاده، یا شاید اون سایه عصمتی که بر سر او بوده موقتا کنار رفته. باری قرائت رسمی چنان که گفتم با خودش دیکتاتوری میاره. مفهوم بدعت ما هممون میدونیم، این مفهوم هرسی در اروپایی، بعضی ها گفتن اصلا مفهوم هرسی و بدعت از مسیحیت به اسلام رسید، برای اینکه این اصلا دوشا دوش قرائت رسمی پیش میره. اگر قرائت رسمی ما نداشته باشیم نمیشه گفت شما بدعت گذارید. خب شما هم قرائت خودتون رو دارید، بنده هم قرائت خودم دارم، اما اگر گفتیم یک قرائت و بیش از اون نداریم، هر کسی که اندک دیویشنی انحرافی نسبت به این قضیه قرائت رسمی داشته باشه خب میشه بدعت گذار. بعد بستگی به زاویهش داره، بستگی هم به رحم و احسان و عطوفت اون حاکم اون قاضی داره که به شما بگه چقدر پاتون رو اون برتر گذاشتید. اگر خیلی زاویه باشه اون وقتی که البته مستحق اشد مجازات هم لابد خواهید بود. و اینا دقیقا اتفاقاتی بود که افتاد. من یادم یه بار من در باب روشنفکری دینی مقاله که نوشتم در اونجا آوردم، گفتم که ما در روشنفکری دینی ارتداد نداریم، بدعت گذاری هم نداریم. خب من میفهمیدم دارم چی میگم. شما وقتی قرائت رسمی ندارید ارتدادم ندارید، بدعت هم ندارید، نمیتوانید منطقا داشته باشید. اینا وقتی رخ میده و سر برمی آورد که اون تفسیر رسمی در جای خودش خوش نشسته باشد، بعدم به قدرت آمیخته باشد، به طوری که وقتی شما اندک انحرافی پیدا کردید گریبان شما رو بگیره و مجازات کنه. اختلاف نظر بین علمای دین همیشه هست، بین همه علما همیشه هست، اون مشکلی نیست. از جایی این اختلاف نظر خطرناک میشه که شما برچسب به کسی بزنید و با این برچسب پاره از محرومیت‌های اجتماعی بیاد، جان کسی و حقوق کسی به خطر بیفته، و یا یک اندیشه ای رو خفه کنید به دلیل اون برچسبتون اون رو خفه کنید. اتفاقی که در عالم اسلام بین اشاعره و معتزله افتاد همین بود دیگه. معتزله رو بیرون کردن به نام مبدع، به نام منحرف، و حتی در پاره از موارد تکفیرشون کردن و بعد هم به زور اینا رو بیرون راندن، بیرون راندن. کتابهاشون از عرصه عمومی خارج شد، کسی دیگه کتابهاشون رو استنساخ نکرد، نسخه برداری نکرد، به طوری که تا امروز که ما هستیم از مساجد کهنه هزار سال پیشی که در یمن پیدا شده است، پاره ای از کتابهای معتزله رو توانستن که بازیابی کنند و بازسازی کنند. یکی از دانشگاه‌های آلمان این کار رو به عهده گرفته. کتاب اینا اصلا خارج از دسترس جمیع مسلمین بود، می ترسیدن اینها رو بازنویسی بکنند. و ما اطلاعاتی که تا همین چند دهه پیش از معتزله داشتیم از طریق کتاب مخالفانشون بود. مخالفانشون میگفتن اینها چنین گفتند، حالا کجا گفتند، چگونه گفتند، شما درست نقل کردی نکردی، هیچ کدوم منابع خبر نبود، در دسترس نبود. این چنین میشود وقتی که شما برچسبی به چیزی میزنید. بی خود نبود که آقای فوکو در آثار خودش میگفت و مرحوم محمد ارکون هم خیلی پیروی میکرد، میگفت ما افکار مظلوم رو باید بیرون بکشیم و اونها رو بازیابی کنیم. منظورشون از افکار مظلوم و منعزل و معزول همین گونه افکاری بود که در اثر این اتفاقات افتاده بود. خب ببینید، به هر حال جناب لوتر رأی خودش رو داد و کلیسای غیر کاتولیک پدید آمد، اگر بتوان نامش رو کلیسا گذاشت. من اینجا بد نیست به یه نکته هم اشاره کنم، چون در ایران هم بعضی ها این اشارت رو کرده بودن. متاسفانه پس اولا اینو بگم، لوتر روشنفکر نبود، پروتستانتیسم یک نهضت روشنفکری نبود. قبلا هم خدمت شما گفته بودم دنبال آزادی نبودن، دنبال مشکل حل مدرنیته و سنت نبودن، خیلی از این چیزها اصلا موضوعیت نداشت و کسی راجع به اینا فکر نمی‌کرد. اینکه ما نهضت پروتستانتیسم رو یک نهضت روشنفکری بدونیم خیلی کجخانی تاریخه. چندی پس از جناب لوتر، یکی دو دهه بعد از او، در سوئیس و در ژنو خصوصا آقای ژان کالوینی به ظهور پیوست. ژان کالوین یک کشیش بود، اندیشه های لوتری داشت با یک اختصاصات ویژه‌ای و بسیار دیکتاتورمنش، و وقتی که بسیار خشک مغز و وقتی که تسلط یافت بر ژنو، یک حکومت واقعا دینی همون جوری که فقهای ما هم میخوان همون رو اونجا برقرار کرد. چنون سلطه مسیحیت رو اونجا افکند و گناه مطلقا نباید در جامعه باشه، نه ربا باشه، نه زنا باشه، نه قمارخانه باشه، نه چه باشه، تمام اینها رو از بیخوبون مردود کرد و به اصطلاح ممنوع کرد و بعدم مجازات های شدید میکرد. شما میدونید میشل سروتوس که باز یکی از اون بدعت گذاران بود، این همون کسی بود که به دست آقای ژان کالوان زنده به آتش سوزانده شد، یعنی به سیخ میکشیدن رسمن و در آتش میسوزندن، کباب میکردن. یه چنین اتفاقی افتاد برای چند دهه در ژنو که بعدن البته دیگه به او اجازه ندادن که ادامه بده و مردم شوریدند و اون حکومت رو برانداختند. اما یک سخنی پیش آمد اینجا اخیرا دیدم در چند سال پیش در ایران، کسانی که خب معلوم بود از کجا تغذیه میکنن مقالاتی نوشتن که نهایت نواندیشی دینی و روشن فکری دینی هم به همین جا میرسه، یعنی آخرش سخت گیری هایی میکنند که نمونش سوزاندن آدمیان منحرف به آتش است. گفتم این سخن اونقدر باطل، اونقدر ناروا و اونقدر نااستواره که جواب دادن نمیخواد و بی انصافی در اون موج میزنه. اولا که این جناب کالوان گفتم اینا پروتستانت بودن ولی روشن فکر نبودن، این خبرها نبود. آزادی رو در تفسیر کتاب مقدس میخواستن اما آزادی در دین رو قائل نبودن. نمیگفتن هر کسی میتواند دیانت خود رو داشته باشه، نه، بیرون پروتستانتیسم کاتولیک ها رو رسما کافر میدونستن، رسما دور از رحمت خداوند میدونستن. و بعدش هم این جناب کالوان خب دستش به قدرت رسیده بود متاسفانه و این رسیدن به قدرت لوازم خودش رو داره و به همین سبب هم خب بازگشت از بعضی از حرفایی که شاید در نظر میزد. ملاحظه کنید در عالم نظر دست کم این که شما سفره رو باز کنید یا همگان رو بر سر سفره دین بنشانید و به همه بگویید که خودتون لقمه برگیرید، مسئولش خودتون هستید، نهایتاً به همین میرسه که امروز رسیده است. یعنی جامعه غربی تقریبا میشه گفت چه اونایی که پروتستانت هستن و چه اونایی که نیستن، هر دوشون به همینجا رسیدن. یعنی این تئوری جناب لوتر سایه گستر شده. اما و هزار اما، لوتر یک خوشبختی داشت، یک نیکبختی داشت که اگر اون نیکبختی همراه او نشده بود مکتب او پیش نمیرفت. میدونین نیکبختی چی بود؟ این بود که در همون قرن 15 و 16 سرکله یک حرکت فکری تازه‌ای از هلند برخاست. کسانی مثل گروسیوس و دیگران اینا آمدن و ایده‌ای رو به نام حقوق طبیعی مطرح کردند. اگر این ایده حقوق طبیعی در اروپا مطرح نشده بود، این که لوتر میگفت هر کسی حق دارد کتاب مقدس رو خودش تفسیر بکند جا نمی افتاد، پا نمی گرفت، از بیرون محتاج یک پشتوانه دیگری بود و این پشتیبان از جای دیگه رسید، این نیروی کمکی از هلند رسید و از جاهای دیگر اروپا. ببینید این خیلی مهمه که شما، و این رو من همیشه تأکید کردم، که تمدن جدید غربی بر چند محور متکیست. یکیش مفهوم حقوقه. امروز این حقوق چنان جا افتاده که ما فکر نمی کنیم که یه وقتی اینطور نبوده. البته ما به کشور خودمون مراجعه کنیم تا حدودی بقایای اون اندیشه و فرهنگ پیشین رو میابیم. اینکه آدمی حق داره هر دینی رو انتخاب کنه، آدمی حق داره کتاب مقدس رو بفهمه، آدمی اصلا حق داره با دین باشه یا بی دین باشه، اینا دیگه اینقدر جز بدیهیات این روزگار قرار گرفته کسی دربارش شبهه نمی کنه. ولی به یاد بیاوریم که یه وقتی اصلا این چنین نبود، اصلا این چنین نبود و کاتولیسیزم اصلا حق و تکلیف مردم رو یک جا معرین می کرد و سرکشیدن از او مستوجب مجازات مرگ بود و نه تنها در این جهان بلکه نزد خداوند هم شما روسیاه می بودید. نزد خداوند اگر کسی منفور و مطرود کلیسا بود، یعنی مطرود خداوند بود، مطرود عیسی بود. خب این یه مرتبه به اینجا رسید که شما خودتون میتونید مقبولیت یا مطرودیت خودتون رو تعیین کنید، فهمتون از کتاب و غیره. اما اون مفهوم حق به کمک آمد و اینکه ما حق داریم خیلی اهمیت پیدا کرد این مسئله، و وارد یعنی جهان جدید شد. حق داشتن لیبرالیسم رو هم با خودش آورد. قبلا من در این باب جا مفصلا سخن گفتم، به یاد داشته باشید، گفتم از نظر من لیبرالیسم ترجمش این نیست مکتب آزادی خواه، بلکه مکتب حقوق مدار. ترجمه درست لیبرالیسم مکتب حق مدار است. یعنی مهمترین و اصولی ترین رکنی رو که معرفی کرد این بود که آدمیان محقن نه مکلف، و تکلیفی اگه دارن از دل حقوقشون بیرون میاد، و این حقوقشون نه فقط در سرمایه گذاری است که لیبرالیسم اقتصادی باشه، نه فقط در پولیتیکس در سیاست است که دموکراسی باشه، بلکه در دینداری هم هست که میشه لوترانیزم. شما هم حق دارید که تجارت آزاد داشته باشید، کاسبی آزاد داشته باشید، نرخ بگذارید روی اجناستون، رقابت کنید، این میشه لیبرالیسم اقتصادی. می توانید که حاکم خودتون رو برگزینید و رأی بدید، این میشه لیبرالیسم سیاسی. سومیش این که میتونید دین خودتون هم انتخاب کنید، این میشه لیبرالیسم دینی. این هر سه تا با هم اومد، نه اینکه همزمان، ولی یکی دیگری رو تداعی میکرد، دیگری رو فرا میخواند، و این سه تا یکی بدون دیگری اصلا تمام نیست، یعنی تناقض منطقی است. اصلا مفهوم حق وقتی آمد از دلش چه فرزندانی بیرون اومدن که هیچ کسی حدس نمیزد که این همه موالید داشته باشه این اندیشه فوق العاده فربه و زاینده و مهم. در دینم آثار خودش رو گذاشت. اولین مشتریان مفهوم حق پروتستانتیزم بود، برای اینکه این 100% با ایده اصلی او که خودکشیشی باشه همراهی داشت. لذا این درست است که پروتستانتیزم پشتیبان لیبرالیسم بود، کمان که بعضیا گفتن، ولی بهتر است که بگوییم که این دوتا پشتیبان یک دیگر بودن. این از او بهره می برد، او هم از این بهره می برد. و مطلب سوم پلورالیسم بود. شما اگر همون پلورالیسمی که امروزه ما به خاطر او دفاع میکنیم، جهاد میکنیم، مبارزه میکنیم، این که شما حق دارید که درک های مختلف از دین داشته باشید، خب این نسبتا ساده تره. به این میگیم آزادی در دین. در پروتستانتیسم شما حق داشتید مسیحی باشید فقط، اما درک مختلف از کتاب مقدس داشته باشید. هنوز پلورالیسم دینی، یعنی اینکه حق دارید دینهای دیگر داشته باشید، در کار نبود. اما بدیهی بود که اون جنین به اون حالت نمیمونه، بزرگ میشه. لذا آزادی دینی، پلورالیسم دینی مطرح شد که نه فقط شما حق دارید درک‌های مختلف از دین خودتون داشته باشید، اصلا آدمیان حق دارن که دین‌های مختلف داشته باشن. به این میگیم آزادی در دین. اما همچنان که مورخان نوشتن، آزادی در دین منتهی شد به آزادی از دین. یعنی رفته رفته به اینجا رسیدیم که حق دارید که دین هم نداشته باشید. تمام اینها پیامدهای پروتستانتیزم بود، بدون اینکه جناب لوتر به اونها اندیشیده باشد یا اونها رو خواسته باشد یا بپسندد. اساساً لوتر یه آدم خیلی شدید و یعنی خیلی درشت خوب بود و اصلاً با مسلمان‌ها و با یهودی‌ها به هیچ وجه بر سر مهر نبود، سخنان خیلی تندی علیه اونها میگفت، اونها رو مطلقاً کافر و نارستگار میدونست. اما ببینید حرفی که مطرح کرد استعداد این رو داشت که رفته رفته به اینجا برسد که ابتدا آزادی در فهم متن مقدس که عهدین باشه، یعنی اولد تستامنت و نیو تستامنت، بعد رفته رفته آزادی در دین، بعدم آزادی از دین، و یک پلورالیزمی حاکم شد. و این پلورالیزم فقط در دین نبود، در اخلاق هم شد. یعنی می شود سیستم های مختلف اخلاقی داشت. شما می تونید ارزش های خودتون داشته باشید، بنده می تونم ارزش های خودم داشته باشم، و که این البته توی مکتب لیبرالیسم دقیقا همینطور است. همونطور که ما دین رسمی نداریم، اخلاق رسمی هم نداریم، اخلاق رسمی هم نداریم، و لذا کسی بر کسی نمیتونه عیب بگیره که تو چرا این کار رو میکنی، این کار حرامه، این کار نارواست. نه، مکتب ارزشی شخصی است. بعد لیبرالیسم چیکار کرد؟ مینیمم اخلاق رو تو قانون ریخت و گفت این مقدار از اخلاق واجب الاطاعه و واجب المراعات است برای همگان، غیر از اون دیگه به انتخاب شخصی وانهاده شده است. مینیمم اخلاق در قانون ریخته می شود که شما کمتر از او رو نمیتونید رعایت کنید و به اون مقدار شما باید پایبند باشید و الزام آور میشه. بقیهش دیگه انتخاب شخصی شماست. هیچ کدوم اینا چنان نبود که لزوماً از دل پروتستانتیسم، ولی با پروتستانتیسم خیلی سازگار است. حرف اصلی من این است، اینا سازگاره، و اگه در یه جایی پای یکی از اینا باز بشه، بقیه رو هم تداعی میکنه، یعنی رفته رفته فرا میخواند، در کنار خود مینشاند. یک سیستمی میشود از لیبرالیسم اخلاقی، لیبرالیسم دینی، لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، اینا همشون خواهر و برادر یکدیگر میشند و یک مجموعه رو میسازند، چنان که امروز میبینیم. خب شما نگاه کنید که در جهان جدید، در جاهایی که دین نبود چه اتفاقاتی افتاد، در جاهایی که دین بود چه اتفاقاتی افتاد. این ادیان هم خب با هم متفاوتن. خب اون طرف که مارکسیسم پدید آمد، اینا مفهوم حق رو کنار گذاشتن، مفهوم تکلیف رو بردن، مفهوم قرائت واحد از ایدئولوژی رو کنار گذاشتن، قرائت واحد رو از ایدئولوژی رو در پیش گرفتن، یعنی دقیقاً یک نظام دینی دیگری که البته بشری بود پدید آوردن، که خب دوام زیادی نکرد و نشون داد که به هر حال آدمی ظاهراً طبعش، خصلتش، فطرتش این جور تحمیل ها رو نمیپسندد و نمیپذیرد، و دورانی آغاز شده است که این دوران چیزهایی رو به طبع دفع میکند و کنار میزنند، و گویا که ما الان در اون دورانیم. من میخوام البته من یه نتیجه گیری خیلی کلی و کلانی رو انشاءالله در نوبت آتی خواهم کرد از مجموع اونچه که تا امروز آوردیم، اما الان به یک نتیجه گیری کلانی هم میخوام اینجا عرض کنم، اون که دین در آینده هرگز دیگه به قوت و به صورت پیشین خود باز نخواهد گشت. این امر دیگه ناممکن است به دلایل زیادی. جامعه باز شده و دین در جامعه بسته کار میکرد، اکنون در جامعه باز نمیتواند اون باشد که در جوامع بسته پیشین بود. منبع معرفت‌های عموم مردم در جوامع دینی دینشون بود. امروز منابع معرفت دیگر پدید آمده که رقیب دینند. به طور کلی جهان جدید جهانی است که در او رقبا برای دین بسیار شدند، رقبا برای دین بسیار شدند. این رقبا هم از بیرون آمدند مثل علم، و هم از درون مثل تعدد قرائات. هم از بیرون آمدند مثل علم و هم از درون مثل تعدد قرائات، و این هر دوتا با همکاری یکدیگر اون توان رو و اون هیبت رو و اون انحصار رو از دین ستاندند، و محال است که آینده دین اون باشد که گذشته او بوده است. پروتستانتیزم یکی از نیروهایی بود که به این امر کمک کرد، کمک بسیار کرد، ولی البته تنها نیرو در این میدان نبود، چنان که گفتم علم بود، مفهوم حق بود و بسی چیزهای دیگه، و کار به اینجا رسید که اکنون رسیده است و ما در یک چنین جهانی زندگی می کنیم. در اثر این تحولی که پلورالیسم پیدا کرد، لیبرالیسم در اصطلاح نفی قرائت رسمی، دید ما، دید همه متدینان من جمله مسلمان ها از پیامبرشون، از خدا، از بهشت، از جهنم، از همه اینا عوض شده است. این که شما امروز میبینید که آقای پاپ میاد میگه که جهنم با رحمت الهی منافات داره و انکار میکنه، چیزی که 2000 سال جزء اصول اعتقادات کلیسا بود، این بیهوده نیست دیگه. ببینید این تحولاتی که پدید آمده فقط این نبوده که یک کلیسایی رو براندازه یا یک مخالفت هایی با یک اتوریته هایی بشود. درک متدینان از خدا، از همه چیز عوض شده است. در گذشته راحت می گفتن که کسی که تعمید نشده نهایتا از رحمت خدا به دور به جهنم خواهد رفت. امروز خیلی سخته کسی این رو بپذیره که بنده به خاطر اینکه یه وقتی مثلا کسی منو آبی به سرم نریخته، یه کشیشی دعایی در گوشم نخونده، حتما تا ابدالآبدین بعد تو جهنم بسوزم. آخه این چجور خداییست؟ خیلی تغییر میکنه. یعنی این بشر جدید درکش هم از خدا عوض شده است و البته از نظامات دینی هم میتواند عوض بشود. تتمه این بحث و نتیجه گیری و جمع‌بندی رو انشالله به نوبت آتی میسپرم که نهایت مباحث ما هم در این زمینه انشالله خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، عرض می شود که ببینید نه، اون منافاتی نداره. حالا وقتی گفتن هر کسی می تواند کشیش خود بشود، نگفتن هر کسی باید بشود، می تواند. منتها مهم همینه که شما ببینید به قول شما یک کسی از یه چرچی در میاد توی چرچ دیگه میره، فردا یه چرچ خودش درست میکنه. همینه مطلب. یعنی نه اینکه حالا بعد عدد متدینین چرچ درست بشه، در عمل بله کسی جمع میشن که فکرشون به هم نزدیکتره، همدیگر رو میپسندن، میپذیرن. منتها راه بازه برای اینکه اینم ترک کنن یک چیز دیگری یا باز اختلاف تازه‌ای بکنن و هیچ هم نترسن از اینکه از این چرچ به چرچ دیگری میرن گرفتار غضب یا عذاب الهی میشن یا خلاف رضای خداوند عمل میکنن، هیچ کدوم اینا. در حالی که خب اگر شما اون قرائت رسمی کاتولیکی رو داشته باشید، همه این مشکلات رو هم از حق نداری از این چرچ بیرون بیاد. اگر اومدید دیگه مسیحی محسوب نمیشید، حق نداری تفسیر خودتون داشته باشید الی آخر. در عمل همیشه همینطوره. اتفاقا من همین رو، یعنی خوب شد شما اشاره کردید، آدم از هرج و مرج میترسه ولی همچه هرج و مرجی هم نمیشه. در عمل مردم به هر حال گروهی کار میکنن، خیلی کم میشه که فردی انفرادی کار کنن. در این حال یه چیزی از توش در میاد و همون که دین خصوصیه دیگه، یعنی خصوصی میشه، شما برای خودت انتخاب میکنید این تفسیر رو، اون یکی دیگه اون تفسیر رو برای خودش انتخاب میکنه. سعیم میکنم به یک دیگه گزندی نرسونن. البته این را من عرض بکنم، این که به اینجا رسیده پس از جنگ و جدال ها و خون ریزی ها به اینجا رسید. ابتدا اینطوری نبود، کشمکش های خونین میان پروتستان ها و کاتولیک ها بود. کاتولیک ها واقعا میکشتن پروتستان ها رو به منزله یک کار مذهبی، یک جهاد، از میان برداشتن کافران، نجس ها. خیلی تعبیرات تندی راجع پروتستان ها داشتن. اصلا بعد از اون کشمکش های خونین بود که اروپا قدری بر سر عقل آمد که این وضع نباید و نمیتواند ادامه پیدا کنه. نشستند و اون عهدنامه وستفالی نوشتند و چنین و چنان، و اصلا مفهوم سکولاریسم از همون جاها زاده شد و غیره. قرازم اینه که بله، نباید نگاه کنید، حالا به چیزا نگاه کنیم، به همین طریقه های صوفیه خودمون. خب در تصوف هم راه باز دیگه، یعنی کسی به کسی کاری نداره، هر کسی میتواند برای خودش یه روش معنوی در پیش ببره. در عمل طریقه های مختلف پدید اومده، هر کسی یه طریقه پدید نیاورده، یعنی بخوام تجربتا نظر کنیم این چنینه. اما دومی نه، ببینید پروتستان هم همونقدر به مسیح متعلقند و ملتزمند که کاتولیک ها. بالاخره اصل مطلبونه، همشون میخوان خودشون به او برسونن، میخوان در پناه او باشن، در ظل او باشن. منتها خب هم روش عبادتشون فرق میکنه، هم اون آیین‌های مقدسشون فرق میکنه و بسی چیزهای دیگه، اما اون نقطه مرکزی یکیست.
و در توجیه کار خودش بگه که من به فرمان خدا این کار را انجام دادم یا این کار را می کنم، احتمالاً شما که روشنفکر دینی هستین خواهید گفت که خدا امر به کار غیر اخلاقی نمی کنه، و در توضیح هم خواهید گفت که اخلاق مقدم بر دین هست و مستقل بر دین هست، و ضرورتاً هر کار غیر اخلاقی خواهید گفت که غیر دینی هم هست. شما در یکی از سخنرانی‌هاتون، البته در ضمن بحث دیگری نقل به مضمون می‌کنم، گفتید که اگر خداوند به ما اجازه نداده بود ما هیچ دلیلی نداشتیم که حیوانات را بکشیم و بکنیم. یعنی می‌خوام بگم که اگر شما معتقدید که هیچ دلیلی برای کشتن و خوردن حیوانات نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، چجوری میتونیم اینو با ارجاع به اذن خداوند توجیه کنیم این کارو که بعضی ها میگن ستمی هست در حق حیوانات، و فکر نمیکنید که مثلا چجوری با توضیح روشنفکری دینی فکر نمیکنید که باید
بله مده. والا ببینید، نه، اولا ما اینجوری نیست که در مقابل یه عمل فقط دو تا مسیر داشته باشیم، یا به جا باشه یا نابجا. همونطور که در احکام به اصطلاح خمسه تکلیفیه فقها میگن، شما میتونه کاری که میکنید واجب باشه، میتواند ممنوع و حرام باشه، اینا دو تاشه، ولی این سه تا این وسط داریم. میتونه مباح باشه، یعنی نه خوب باشه نه بد، میتونه مکروه باشه، یعنی بد باشه اما نه در حد ممنوع، میتونه مستحب باشه یعنی خوبه ولی در حد واجب. این پنج تا که بهش میگن احکام خمسه تکلیفیه، خب یه تقسیم بندی جامع امانه است از نوع رفتاری که ما میتونیم بکنیم. از نظر من خوردن گوشت حیوانات مکروهه، نه اینکه، به همین دلیل به این مقدار غیر اخلاقیه. به این مقدار غیر اخلاقیه، ولی حرام یعنی ممنوع نیست. خب ما یک امر مکروه رو بهتر انجام ندیم، البته بهتر از انجام ندیم، چون که بدیش بر خوبیش میچربه، ولی نه اینکه ممنوعه. اگر خدا رخصت نمیداد البته نمی کردیم، حالا هم که رخصت داده باز مکروه بودن سر جاشه، توجه فرمودید؟ باز مکروه بودن سر جاشه، بهتره نخوریم. اما اگه خوردیم هم گریبانمون رو نمیگیرن، چون یه رخصتیست، توجه فرمودید؟ اون اشکال در اون سوالی که شما میکنید در این استش که گمان میکنید دو تا طریقه بیشتر وجود ندارد، یا آری یا نه، یا رواست یا نارواست، خوردن گوشت حیوانات یا رواست یا نارواست. ولی اینطوری نیست، روایی و ناروایی 5 مرتبه دارند. 100% ناروا، کمی ناروا، نه روا نه ناروا، کمی روا و 100% هم روا. اینا این 5 تا چیز دارن. بنابراین آره، رخصت الهی به امر مکروه تعلق گرفته، عیبی هم نداره. ما زیاد داریم در شرع، یکی از موارد دیگرش طلاقه. در روایات هست که مکروه ترین امر نزد خداوند طلاقه، اصلا دوست نداره این اتفاق بیفته، ولی خودش اجازه داده، چون میدونه که خب ناچاره، یعنی نمیشه دیگه، طلاق بالاخره تو جوامع انسانی ناچار پیش میاد. ابغض الاشیاء عندی الطلاق، مولانا میگه تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. طلاق مکروهه، مکروه ترین عمل است نزد خداوند، اما ضمناً مجازه، یعنی رخصت داده شده است. در مورد گوشت حیوانات هم مکروه هست اما مجاز شمرده شده است، و این منافاتی نداره با اون پرینسیپل اصلی که شما بیان کردید. مرسی از طرح این سوال. بله، سوال خیلی مچ به گیرانه ای بود. بله. همین به هر جو مرج منتهی میشه. بله،
درسته که همه نمیان کشیش خودشون بشن، ولی اگر این اجازه داده بشه فکر نمی کنیم که کل شریعتی که حالا هر ارنبی آورده دیگه هیچیش دیگه بند نیست، دیگه میشه همه چیز رو مثلا هر کسی الان بگه که برفرز همون چیزی که خب خیلی میگن، اگر مثلا شما میخواییم با خدا دعا بخونی خب چرا نماز بخونی؟ چرا اصلا نماز رو به این شکل بخونیم؟ یا اصلا همه، یعنی تمام چیزای شریعت با این اجازه ای که داده بشه به عنوان حالا لیبرالیسم دینی، درسته اون طرف قضیهش خیلی بده که به استبداد دینی میانجامه، ولی فکر نمی کنی که از این طرف دیگه تقریبا از این چیزیش دیگه باقی نمونه دیگه، بسیاری داره که هر کسی چه قسمتش خوشش بیا که بخواد انجام بده.
نه اینطوری نمیشه. همین در جواب سوال آقای دکترم گفتم در عمل این اتفاق نمیفته، برای اینکه وقتی که شما یک متون محکمی دارید که در مواردی تفسیر به رأیش چندان آسان نیست، یک اجتماعی و اجماعی باقی میمونه اجمالا، مگر اینکه اون پایه های ایمان سست شده باشه، اون یه حکایت دیگری است. ببینید در جهان جدید این نبوده که خودکشیشی و روحانی خیشتن بودن لق کرده باشه این پایه ها رو، یکی اون مسئله حق، یکی هم اصلا مسئله conflict of science and religion که من اینجا مفصلا راجع به صحبت کردم. در واقع دین پایه هاش لق شد، نه به خاطر اینکه آمدن و یه عده معاند و مخالف میداندار شدن، به دلیل اینکه علم به میدان اومد و خیلی از متدینان متوجه شدن که چیزهایی که آموزه هایی که در کتابهای مقدس هست پاره هایش استواری کافی نداره، معقول نیست، عقلانی نیست، علمی نیست، و رفته رفته سست شد ایمانشون. این جدایی دین از سیاست هم همینطوری بود، برای اینکه من عرض کردم برای شما قبلنم، عرصه سیاست عرصه قدرت هاست، قدرت ها با هم در می پیچن، رقابت می کنن، همکاری می کنن، به شرطی که قدرتی باشه. دین وقتی که قدرت داشت در سیاست بود، چون سیاست اصلا یعنی قدرت، بازی قدرت، وقتی که از قدرت افتاد اصلا از سیاست خارج شد، از بازی خارج شد، کسی از بازی خارجش نکرد، دیگه خودش جون نداشت، توان نداشت، اون دین سابق نبود، پایه‌هاش سست شده بود. خیلی این مهمه مطلب. بنابراین ببینید این اتفاق نمیفته، اگرم بیفته به دلیل عوامل و نیروهای دیگری است که از بیرون میان. و بعد باید اون طرف شدید، گفت خیلی خوب، از این طرف باعث میشه به قول شما یه چیزایی سست بشه، ولی آلترناتیو نداریم دیگه، آلترناتیوش استبداده، چیز دیگری نیست، بله کار دیگه نمیتونیم بکنیم. لذا ما باید رضایت بدیم به دین مختارانه. یک دین مختارانه میارزد به هزار دینداری مجبورانه، برای اینکه در عنصر ایمان عشق و اختیار و امید نهفته است. اگه این رو شما ازش بستانید، یه صورت ظاهری رو، قشری رو باقی بگذارید که یه کسی دولا و راست بشه یا مثلا به حج بره فلان، بله خب یه ظاهری البته حفظ میشه، ولی به چه قیمتی و این اصولا چه بهایی و چه ارزشی و چه نقشی در تاریخ خواهد داشت؟ تبدیل میشه به یک نظامی که باری به هر جهت میخوان مثل یک پوستین کهنه از قدیم نگهش دارن، مثلا چنین چیزی میشه، بیش از این نخواهد بود.
و زبان تکلیفه، بعد بخواد به طبق اون حوضش بکنه، حالا با در واقع فضای حق سازگارش بکنه. چرا اصلا چرا میخواد بره سراغ دین؟ اگر میخواد بره، چرا میخواد بره سراغ دینهای قدیم؟ چرا نمیره دنبال یه چیز جدیدی که در واقع تو همین فضا متولد شده باشه؟ این سوال اول. سوال دوم این که حالا یه خود شاید این در واقع با فضای صحبت شما متناسب نباشه، ولی ما تاریخ اسلام رو که نگاه میکنیم، نفس حالا برایت شیعه رو که نگاه میکنیم، نمیبینیم همچین چیزی رو که مثلا از خود پیغمبر یا حضرت علی یا امام حسین مثلا گفته باشن خب من یه همچین برایتی از دین دارم، کسایی که با من موافقن اینا خیلی خوب، اونایی هم که نیستن اونا خیلی خوب، هر که هر چقدر هر چی اعتقادی که داره اون رو محترمه و بپذیره، اگه یزید یه چیزی فکر کنه، اگه معاویه چیزی فکر کنه، اونا هم برداشت خودشون. تو فضای اهل سنت داریم اینو، تو یه خود اعتقاد اهل سنت بالاخره اونا میگن اگه برداشت خودشون، ولی توی تشیع کاملا یه تفاوت بنیادی داره با این نوع نگاه. حالا ممکنه با نگاه ما سازگار نباشه، ولی با واقعیت تاریخی به نظر میاد.
بله عرض می شود که ببینید همین بحثا خب خیلی خوبه دیگه، نشون میده که ما چقدر جهانمون و فضامون و فضای حیاتی و زیستمون عوض شده واقعا. ببینید من سوال اول شما رو خوب درک نمیکنم. خیلی خوب، یه کسی نمیخواد بره، رها کنه دین رو. شما میگید چرا یه کسی بخواد؟ خب بله، اگه نمیخواد کسی راهش رو نگرفته، میتونه جدا بشه، میتونه همون آزادی از دین رو تجربه بکنه. من عرض کردم که در جهان جدید آزادی در دین داریم، آزادی از دین داریم. اگر به نظر شما اون تکلیف و حق اونقدر به هم منافات و منافرت دارن که به هیچ وجه قابل جمع نیستن، شخص انتخاب داره، حق انتخاب داره، اختیار داره اینو برگزینه یا اونو برگزینه. منتها من به شما عرض میکنم که هیچ دین تازه‌ای شانس توفیق نداره، برای اینکه جهان جدید اصلا جهانی است که من بارها گفتم که اصلا خاکش دیگه پیامبرخیز نیست و معنویت ها در اون شکل خیلی غلیظ و راستینش متعلق به گذشته است که ذهن بشر اینقدر آلوده نبوده. ما خواسته یا ناخواسته وارد یه دوران شدیم که یک حجاب هایی بر ما تحمیل شده است و چشمان ما الان از منبرای حجاب میبینه حقیقت رو. گذشتگان چه فیلسوفانشون چه پیامبرانشون خیلی نزدیکتر به حقیقت بودند، خیلی دسترسی مستقیم تری داشتند و آب رو از سرچشمه ها برمی داشتند. ما ها دور شدیم از سرچشمه ها و ما اگر بخوایم یعنی طالب معنویتی باشیم، باید پیش همینا بریم، از همینا بگیریم، با همه اما و اگرش، با همه این دشواری ها که پدید آمده برای ما. اگه نیومده بود و بحرانی نشده بود، ما این حرفا رو نداشتیم. مثلا واقعا این چنین شده و دیگه حقیقت آشکار نیست. گذشتگان حقیقت گویی براشون آشکار بود، چه فیلسوف، چه پیامبرش، چه عارفش، خطا رو یه امر چی میدونستن؟ عرضی، تصادفی، گاهگاهی. در حالی که امروز فلسفه جدید به ما میاموزه که اصلا ما دوچار خطای سیستماتیکیم، یعنی اصلا بیشتر خطا میکنیم، اصلا ساختمان ذهنی و مغزی ما خطاکار ساخته شده، این ترازو کلن بالانس نیست، میزون نیست. این اندیشه جدید دیگه. ولذا تو این دنیا دنبال حقیقت مستقیم و صریح گشتن دیگه تقریبا ناممکن شده. دین جدید، من همیشه گفتم خب دو تا دین جدید پدید آمد دیگه. یکیش دین ایدئولوژی که غیر آسمانی، یعنی مارکسیسم، با اون توفیق بی سابقش در جهان که انصافا باید آفرین گفت، معجزه‌ای بود. یکی هم بهائیت. حالا من مرمون ها و اینا رو، اینا همه مثل هم بودن دیگه. بهائیت هم یه دین جدید بود، مال خودمونه این یکی دیگه. ببین اینا توفیق نیافتن. مارکسیسم علارغم اون توفیق خیلی بزرگش، مثل فواره‌ای که رفت بالا سرنگون شد. و بهائیت هم که نزدیک 200 سال از عمرش میگذره، 4-5 میلیون بیشتر پیرو تو دنیا پیدا نگونم، تو دنیای آزاد امروزی با تمام این قدرت رسانه‌ای که دارن و میتوانن داشته باشن، نداره. پیامبر اسلام، من همیشه گفتم چه او رو پیامبر بدانیم و چه یک مرد بسیار روشنبین بدانیم، خیلی خوب فهمیده بود که دیگه دوران نبوت سپری شده، لذا اعلام کرد که من خاتم الانبیا، دیگه بعد از من کسی نمیاد، اگرم کسی میخواد بره از همون جاها برداره و اینا. کما اینکه به نظر من دیگه یه حافظ یا مولوی هم به ظهور نخواهد پیوست. حالا من پیشبین نیستم، ولی آدم حدس خودش رو میگه دیگه. من بعید میدونم اینا متعلق به یه دورانهایی بودن که دیگه تکرار و تجدید نخواهد شد. لذا اگر کسی مولوی میخواد بعد سراغ همون مولوی بره، منتظر نشینه که 200 سال بعد شد یه مولوی دیگه میاد. کسان مهم، نمیگم در نبوغ بسته شده، نه، ولی دیگه اون نبوغ ها نه، متناسب با این شرایط انشتن میاد، نمیدونم نیوتن اومد، فرض کنید آقای هاکینز میاد، آقای کی میاد، دیگه نوابق عصر ما از این جنسه. باری اگر میخواد ایناست و در قوطی همین عطارا خلاصه پیدا میشه، اگرم نمیخواد که نمیخواد. اما برم سراغ سوال دومتون. ببین اینجا حرف البته خیلی زیاده، خیلی زیاده. ملاحظه کنید پیامبران پلورالیست نبودن هیچ کدوم. خود حالا آقای لوتر پیامبر نبود، ولی اونم پلورالیست میگفت همین مکتب من همینه. بعدن از مکتب او این همه چرچ در اومد، ولی خودش میگفت حق این است و جز این نیست، کاتولیک ها باطلن و ترک ها و غیره و غیره. اما بعدی ها خب اجتهاد کردن، فهم تازه‌ای به میدان آوردن و خب این تشعب و تنوع و تفرع پدید آمد. در این یک نکته. نکته دوم این که ما یک اختلاف در نظر داریم، یک اختلاف در عمل داریم. ببینید امام حسین و یزید مادامی که اختلاف نظری داشتن، حالا مثل هر اختلاف دیگری بود، اما وقتی که یکی به حکومت رسید میخواست دیگری رو از میان برداره، دیگه اونجا جایی نبود که شما یه نظری بر خودتون دارید، من یکی بر خودم. میگو واقعی نظری که شما دارید منتهی میشه به سلب حیات از من، دیگه نمیشه اینجا ساکت نشست. یعنی یه وقتی که مسئله به جنگ قدرت ها می انجامد، اونجا یک اصلا صورت مسئله عوض میشه. اما مادامی که نظریست، بله، همون بحث اجتهاد هست که به قول شما در اهل سنت خوب این رو خیلی هم گسترده کردن، حالا به هر دلیلی که علی یک مجتهد بود برای خودش، عمر یک مجتهد بود، یزید و معاویه مجتهدی دیگه بودن، حالا ممکنه بگیم هم خطا کردن، اما خیانت نکردن، جنایت نکردن. اونا اینجوری میگن دیگه، اشتباه کردن، مجتهد اشتباه هم میکنه. و بالاخره رأی معاویه این بود که با علی بجنگه، رأی علی این بود که معاویه بعد از کار بر کنار بشه، امثال اینا. این البته رأی همگان نیست، اینا خب توی این اختلافات مذهبی این چیزا پدید آمد. یعنی به نظر من یه جاهایی اینا تحلیل تاریخی اینها رو نمیتونه تحمل کنه. مثلا همین طه حسین رو شما ببینید، یه آدم سکولار لایکه، نمیدونم کتاباشو خوندی جان علیون و بنوه و دیگر راجع به علی و فرزندانش و همون جنگ های دوران امام علی و اینا، خب خیلی آشکارا طرف علی رو میگیره. و میگوید که بسیاری از این حرفایی که اجتهاد کرد و اجتهاد کرد، این حرفا یعنی چی؟ خیلی روشن بود که شخص در اونجا باید چه راهی رو در پیش بگیره، جلوی کی داره وای میسه، این فکرها رو باید بکنه. به این راحتی نمیشه گفت هر کی هر گر اجتهاد خودشو کرد پس همه هم درستن، همه هم مصیبند و راحت نیست. اما توی بحثای کلامی اینا در پیش میارن و خب برای جا انداختن یک مباحثی. در تشیع هم اجتهاد بیشتر اجتهاد فقهی خیلی مطرح شد، ما اجتهاد کلامی رو اهمیت ندادیم. اتفاقا یکی از بحثایی که خود من زیاد برش تأکید کردم و بایدم تأکید کرد همین اجتهاد کلامیه. این باید دوباره برگرده، ما باید تو تمام مباحثی مثل خداشناسی، پیامبرشناسی اجتهاد نوین بکنیم. اینا قرنهاست که زنگ زده و همون ایده های پیشین تکرار می شود. اینا رو باید نو کرد، دوباره اندیشید. مسیحیت این کارو میکنه. اگه شما دیده باشی پروتستانتیسم یکی از خوبیاش این بود دیگه، بازاندیشی در او زیاد شد. اینا راجع به کتاب مقدس، راجع به عیسی، راجع اینا بسیار حرفهای تازه‌ای در میان آوردن که اصلا پیشینیان نمیگفتن. یه فهم جدیدی رو مطرح کردن، برکاتی هم داشته. از نویسندگان ما جناب آقای شبستری در ایران خب خیلی متأثر از این سخنان تازه و نواندیشی های پروتستان ها است. خب اجازه بدید جلسه رو به پایان ببریم انشاءالله تا نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.